بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه استاد سید محمد جواد شویری، تاریخ 16 فروردین 95 96.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نستعین، انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله محمد و علی آدهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. خب در مورد این بود که دیه رو چه کسی ارث میبره. خب تو جلسات سابق در مورد وارث دیه اقوال رو نقل کردیم که یه بار دیگه مرور رو اصل اقوال میکنیم و یک یکی ادلهش رو ببینیم چه ادلهی و این اقوال میشه ذکر کرد. قول اول این بود که مربوط به جمیع ورثه است که قبلاً اجهش رو و ناتمامیش رو عرض کردیم که عمدش این بود که روایات هایی که ارث دیه رو بعضی از وارث و راست رو از ارث دیه محروم کرده، اون روایات و خبر واحد تلقی شده بود که نمیتواند اون خبر واحد کتاب رو تخصیص بزن و اینها، که قبلا بحثش گذشت که نه، روایات های معتبر داریم، روایت های اطمینان بخش داریم. علاوه بر این که به فرض خبر واحد هم باشه، خبر واحد صلاحیت داره برای اعتماد و حجیت، فقط در مورد خبر اخبار اطمینانی نیست. قول دوم این بود که جمیع ورثه هست مگر اخوه و اخوات من الام، که گفتیم از بعضی از کتاب ها ولو بدون این معنا استفاده میشه. این قول به طور طبیعی باید ما این قول رو اختیار کنیم، چون تعبیر روایات ظاهرش ولو ظاهر بدویش این هست. حالا اگر اقوال دیگه ادلش ناتمام باشه، باید این قول به طور طبیعی انتخاب بشه. قول سوم این هست جمیع ورثه الا من یتقرب بالعم هست، که حالا وجهش رو بعداً عرض میکنم. ابتدا قول چهارم رو ما در موردش صحبت میکنیم، بعد برمیگردیم در مورد قول سوم که قول مشهورتر هم قول سوم هست در موردش صحبت میکنیم. قول چهارم که در دو جای کلمات شیخ طوسی و مهذب ابن براج بود، این بود والدان و اولاد و اولاد اولاد و ان نزلوا، اینا از دیه ارث میبرن، زوجان هم ارث میبرن، از من یتقرب بالابی که غیر از والدان اولاد باشند فقط ذکور ارث میبرند، از من یتقرب بالام هم ارث نمیبرند. این کلن من یتقرب بالام کلن ارث نمیبرند، از من یتقرب بالاب والام او بالاب وحده فقط ذکور ارث میبرند. این قولی بود که قول چهارم مسئله است. غیر اینا هم قول دیگه تقریبا در مسئله ثابت نشد. عرض کنم خدمت شما قول چهارم وجهش چی میتونه باشه که اینجوری تقریب ذکر شده. قبل از اینکه در مورد این قول چهارم و استدلالش صحبت بشه، یه نکته ای رو متذکر بشم، اون اینه که در کتاب های عامه، همچنان که قبلا اشاره کردم، در میان قدمای عامه دو تا قول در مسئله مطرح بوده. یکی این که دیه رو مطلق مطلق افراد ارث میبرن، یکی این که دیه رو عصبه ارث میبرن، کسانی که عاقله میت هستند و در صورتی که میت مرتکب خطایی بشود، قتل خطا بشه، عهده‌دار دیهش میشن، اونها دیهش هم به اونها میرسه. که انه من علیه القرم فله القرم، طبق این قانون که انه اغلایی که وجود داره. خب عرض کنم خدمت شما، این البته معمولا تو دو محور تو کلمات عامه مطرح هست، ولی یه محور دست شما در نگید، یه محورش اینه که آیا اخوه امی ارث میبره یا نمیبره. اخوه امی و بعضی نقل ها از حضرت امیر، مثلا که از حضرت امیر دو تا قول در مورد اخوه امی نقل شده در کتاب عامه. یه قول این هست که اخوه امی ارث برده میشود، یه قول با این تعبیر، مثلا تو سنن دارمی هر دو قول نقل شده، از حضرت علی نقل میکنه لقد ظلم من لم یورث الاخوه من الام من الدیه، جلد 2 صفحه 378، مصنف ابن ابی شیبه جلد 6 صفحه 375 همین مطلب نقل شده. دو منابع زیادی از اونها این تعبیر و مشابهاتش، مثلا قد ظلم من منع بن الام نصیبه هم من الدیه، تو استذکار ابن عبدالبر هست جلد 8 صفحه 34، الجرح و تعدیل جلد 1 صفحه 49. یه بحث دیگه در خصوص زوج و زوجه است. یه داستان تاریخی هم مطرح است که یک کسی زوج از دنیا رفته، کشته شده بوده، زوجش میاد درخواست دیه میکنه، ارث از دیه میکنه از عمر. عمر میگه ما ارد دیه الا للعصبه، و بعد میپرسه که از کسی از پیغمبر چیز خاصی در این زمینه شنیده یا نه. بعضی ها نقل میکنن که پیغمبر کسی شبیه این قضیه پیش اومد، به زن هم از دیه ارث داد و اینها. میگه عمر از اون قول خودش رجعن، که تعبیر خطابی هست از علمای عامه، میگه عمر ابتدا بر طبق قیاس عمل میکرد، قیاس اقتضا میکنه که فقط عاقله ارث ببرن، ولی قیاس در جایی که اثر و روایت وجود داره، سنت وجود داره، اون حجیت نداره، رجع الى سنه و الاثر، بنابراین قائل به ارث شد. ولی بحثی که اونجا مطرح هست بحث زوج و زوجه است، ولی محور بحث کلیه، اختصاص نداره به بحث زوج و زوجه. بحث اینه که آیا ارث دیه، وارث دیه کسی هست که عهده‌دار عاقله دیه هست و دیه میت رو در قتل خطا او به عهده میگیره یا نه. این دوتا دو بحث جدا هستند و اینها. خب بعضی هایی که به طور مطلق کرد، تقریبا فتوای متأخره اهل تسننی که معاصر ائمه معصوم علیهم السلام بوده، برای این مطلب مستقر شده بوده که به طور مطلق تمام ورثه ارث میبرند، و از حضرت علی هم همین رو نقل کردن با این تعبیر، همون تون سنن دارمی علاوه بر اون عبارتی که نقل کردم این رو هم نقل کرده، ان عامر قال کان علیون لا یورثل اخ... نه اون طرف قضیه را از علی هم نقل کردن، کان علیون لا یورث الاخوه من الام ولا الزوج ولا المرأه من الدیته شیئا. این یک نقل قول قدیمی از حضرت علی هست که شده، ولی تو نقلای متأخرشون دیگه بر طبق این مطلب کسی فتوا نمیداده. علی تقدیر عرض من اینه، دو تا بحث تو اهل تسنن و روایاتشون مطرح هست، هر دو بحث یه ریشه واحد داره. اون ریشه اینه که آیا ارث دیگه با عاقله ارتباط داره یا ارتباط نداره. روایات ما در چند تا نکته خیلی روشن از روایات ما استفاده میشه. یکی این که زوج و زوجه از یه ارث میبرن، اینو بحثش قبلا کردیم. بعضی روایات معارض داره که اون رو گفتیم، اون روایات ها محمول بر تقیه است و قابل اخذ نیست و حجیت ذاتی هم نداره و اون بحثاش گذشت. نکته دوم این که اخوه من الامم، اخوه و اخوات من الامم از دیه ارث نمیبرن، این هم از جهت روایات ما مسلم هست. نکته سوم اینه که روایات اخوه من الام رو به عنوان استثناء ذکر کردن، گفتن همه وراث ارث میبرند الا اخوه من الام. بحث سر این هست که گویا افرادی که این قول رو انتخاب کردن، قول چهارم، میخوان بگن اخوه من الام از باب مثال هست، از باب مثال برای چی؟ توجه بفرمایید، در این که ابوان و اولاد که در طبقه اول هستند اونها از دیه ارث میبرن، اون بحث نیست، چون معنا نداره که اینها محروم باشن. استثناء اختصاص داده شده باشه به کسی که در طبقه دوم هست. اخوه من الام جزء طبقه دوم هستن، این معناش اینه که در طبقه اول که ابتداءن و اولن و به ذات اونها باید ارث ببرن، که عبارت است از پدر و مادر و اولاد و ان نزلوا، اینها از دیه ارث میبرن. اینا میخوان بگن که با توجه به این که ذهنیت عامه این بوده که اخوه من الام چون عاقل نیستند ارث از دیه نمیبرند، این ذهنیت سبب میشه که ما این روایت رو از باب مثال بفهمیم، این استثناء رو از باب مثال بفهمیم. مثال برای چی؟ نه مثال برای مطلق غیر عاقله، مثال برای غیر عاقله ای که این دوتا شرط رو داشته باشن. اولا طبقه اول نباشن، چون مسلمن طبقه اول اسم میبرن. ثانیاً وارث نسبی باشن نه سببی، چون زوج و زوجه از جهت روایات مسلم هست که اونا ارث میبرن. رو این جهت اینها رو که ذمیمه کردن به این نتیجه رسیدن که در واقع ولو تعبیر روایات اخوه و اخوات من الامه، ولی کنه این از باب مثال هست. به تعبیر دیگه عاقل بودن اثر دار، عاقل نبودن مؤثر هست در ارث نبردن اخوه من الام، ولی تمام و تأثیر رو نداره. یه سری چیزای دیگه همینجا هست که در یعنی در واقع علاوه بر این که شخصی که اینجوری تعبیر بکنم، کسی که از طبقه اول باشه از دیه ارث میبره، کسی که زوج و زوجه باشه اینا از دیه ارث میبرن، کسی که این مقدار قرابت نزدیک نداشته باشه، در مورد اونها کسایی که قرابت نسبی بسیار نزدیک نداشته باشه، در مورد او علت عدم ارث بردنش عدم عقل هست. هر جایی که به طبقه دوم رسیده، آره دیگه طبقه اول نیست طبقه دوم هست، آره ببینید این عبارتی که مرحوم شیخ مفید در مقنعه آورده، مرحوم شیخ مفید یه تعبیری داره، ایشون میفرمایند که مرحوم شیخ مفید البته قول سوم رو انتخاب کرده، ولی در استدلالی که برای قول سوم انتخاب کرده تعلیلش این هست، میگه که دیت المقتول ایذن بین ورثته علا فرائضهم فی شریعت الاسلام ولا یؤت الاخوه والاخوات من قبل الام من الدیه شیئا و کذالک الاخوال والخالات لا یرسون من الدیه شیئا لانهم لا یعقلون عن المقتول لو قتل فی حال حیاته. علت این که یه عده‌ای از ارث محروم شدن رو لا یعقلون عن المقتول دونسته، البته کسای دیگه‌ای هم هستند که لا یعقلون مثل پدر و مادر، ولی که انه این لا یعقلون نسبت به کسی که در طبقه دوم هست و خیشاوند نسبی هم باشه، نه سببی، چون ادامه ایم عبارت خود شیخ مفیدم میگه والمرأتو ترث من دیت زوجها به قصه ها من المیراث و زوج یرث من دیت زوجته اذا قتلت ما فرض الله تعالی من المیراث. چی؟ چیه؟ اما نگفته. نه، غرض من این نکته هست که علت ارث نبردن اخوه و اخوات من قبل الام رو عدم عاقله بودن دانستن. این عدم عاقله بودن رو که یک نوع علیت فهمیدن، از کجا این علیت رو برداشت کردن؟ همین که ذاتن منهای حالا بحث روایت عامه، ذاتن هم این که نکته عقلایی که برای محروم بودن اخوه من الام هست، این بحث این که عاقله نیستن هست. از اون طرف ما میدانیم علت منحصره نیست، یعنی تنها کسی که عاقله هست ارث نمیبره، ارث دیگه تنها عاقله بودن منشأ ارث دیگه نیست، چون زوجه هم ارث میبره در حالی که عاقله نیست، اولاد و اینها هم ارث میبره، ولی در مورد کسی که وارث نسبی از طبقه اول به بعد باشه که انه علتش رو اینجوری استفاده میشه، که انه اون چیزی که صریحا از روایات استفاده میشه که ولو عاقله نیستند ارث میبرن، اونا رو ما میگیم عاقله بودن درش تأثیر نداره، ولی اونایی که از روایات اونجور به صراحه استفاده نمیشه ما میگیم که عاقله بودن درش تأثیر داره، کنم اگر ما بودیم اولا و به ذات باید میگفتیم عاقله بودن تمام العله است، علت منحصر است، امثال اینها، ولی به دلیل اینکه یک نصی برخلاف وجود داره، این نص تا مقداری که ما رو من میکنه اون مقدار نسبت به زوج و زوجه است، نسبت به ارث کنه این مقدارش مسلمه، نسبت به طبقه اول ارث هست، اما نسبت به چیزهای دیگه چون این نسل اینقدر ظهور در این نداره که اونها حتما ارث میبرن، طبق اون قواعد اولیه و امثال اینها ما مشی میکنیم. به تعبیری حالا این نکته ای رو هم من اینجا زمینه بکنم، اون اینه که در بحثای مربوط به عبادات احکام شرعی خیلی وقت تعبدیه، جنبه ارتکازات و عقلایی درش اینقدر نقش نداره، ولی در چیزایی که مربوط به ارث و معاملات و احکام غیر عبادی به معنی عامش هست، اینها نوعاً ارتکازات و عقلایی در شکل‌گیری ظهورات دخالت داره. این نکته باعث شده که اینها بگن اون نکته‌ای که هم ذاتن بحث عاقله بودن اثرگذار هست در ارث بردن از دیه، به ارتکاز عقلایی ذاتی، هم ارتکاز عقلایی ذاتی هم ارتکاز متشرعی که ناشی از اون بحث‌هایی که در میان عامه صورت گرفته، اینا باعث میشه که نسبت به طبقه دومی که طبقه دوم خیشاوندان نسبی و بعد و طبقات بعدی عاقل بودن اثرگذار باشه و تنها عاقله ها باشند که ارث میبرن. حالا دیگه اینا میخوان که نه یه همچی استظهاری بکنن. حالا دیگه این نهایت زوری میشه که زد در توجیه این قول، ولی انصافش اینه که این که بگیم فقط وقتی نسبت به طبقه اول نکات دیگری در اشتخالت داره، نسبت به زوج و زوجه نکات دیگری در اشتخالت داره، این که ما بگیم که اینقدر از باب مثال بگیریم خیلی مستبعده. اخوه و اخوات من الامو بگیم که نه عبیشم باشه اخوات من الابم شاملشه، چون ببینید دقیقا از اخوات من الاب اون کسی هست در همون طبقه دوم وجود داره، با این حال جزء استثناء ذکر نشده. اگه بگیم از باب مثال هست برای مطلق کسی که عاقل نیست، اون دیگه خیلی زور. حالا دیگه به خاطر اینکه عاقل نیستن دیگه، نه عاقل نبودن جزء الله هست، ما این که قطعا عاقل نبودن جزء الله هست، ولی این عاقل نبودنی که جزء الله هست ممکنه فقط در مورد اینها اثرگذار باشه، کما اینکه در مورد زوج و زوجه اثرگذار نبود. اگر هیچ گونه استثنایی نداشت عاقل نبودن، خب ممکنه ما بگیم که شارع مقدس اون قولی از عامه، قولی که در میان عامه مطرح هست که دیه فقط عاقله ارث میبره، اون خب اون رو تایید کرده. ولی وقتی دقیقاً اون قول تایید نشده، در فقط در خصوص اخوه من الام این تعبیر آمده، این که بگیم این از باب مثال خیلی مستبعده، خیلی خیلی مستبعد هست. شاید همین جهت بوده که شیخ طوسی ولو در ایجاز و خلاف این قول رو انتخاب کرده، در اثر متأخرش که مبسوط باشه از این قول رفعت کرده. البته عرض کردم لحن مبسوط اینه که نه میخواد بگه مطلقه ورثه ارث میبرن، ولی ما خواستیم قبلا بگیم که یه مقداری شیخ طوسی به نظر میرسه که تعبیرش رو بد تعبیر کرده. ایشون میخواد بگه که اینجور نیست که عرض کنم مطلق کسانی که عاقل نیستند از ارث محروم باشن، عبارت مقصود هم ممکنه همون عبارت نهایه رو میخواد قائل بشه که بگه نه ما به نحو مطلق نمیشیم قائل شد. یه همچی چیزی به نظر میرسه که با توجه به ظهور قوی روایات در خصوصیت داشتن اخوه امی، این که ما بگیم علاوه بر اخوه امی اخوات ابی هم محروم هستن، خیلی مستبعد هست و خیلی دشوار هست ما این مطلب رو قائل بشیم. خب این قول چهارم، قول چهارم عرض کردم پذیرفتنش حالا حد اکثر زوری که بر استدلال بود همین بود که ما عرض کردیم. میمونه قول سوم، عمدش قول سومی که قول مشهور این بود که از اخوه امی تعدی کردند به مطلق من یتقرب به الام، از اخوه امی تعدی کردند به مطلق من یتقرب به الام. خب این به چه بیانی؟ یه بیانش شبیه همین بیاناتی که قبلا ذکر کردم، با این توضیح که در واقع اخوه امی در واقع ولو به قیاس اولویت به این معنا که کسی که در از جهت اخوه امی بود چیز از جهت عاقل نبودن مشابه اخوه امی است، از جهت طبقه ارث هم اولا خیشاوند نسبی نسببی مثل زوج و زوجه نیست، طبقهش هم متأخر هست، هیچ نکته عقلایی وجود نداره که اخوه امی از ارث محروم باشن، مثلا خاله و دایی و خاله از ارث محروم نباشن. و این هم با توجه به همون نکته‌ای که قبلا اشاره کردم که در بحث‌های مربوط به ارث نکات عقلایی در نحوه شکل‌گیری ظهورات اثرگذار است، در نحوه نمیدونم قیاس اولویت هایی که ما برش میسنجیم اینها مؤثر هست. یعنی که اینها به قیاس اولویت گفتن اگر اخوه امی
این وقتی
نه قیاس اولویته، قیاس اولویت به این معنا ما میخواییم بگیم که آن چیزی که باعث شده است که علتی که اگر اخوه هست اونا باید باشه همین نکته هست. یعنی نکته ای که اصلا قیاس اولویت هم به دلیل اینکه در اون نکته مشترک اونا اولا هستن. یعنی به تعبیر دیگه ما سه گروه حتما ارث، دو گروه حتما ارث میبرن، یه گروه حتما ارث نمیبرن. پدر و مادر و اولاد از دیه حتما ارث میبرن، زوجین هم حتما ارث میبرن، اخوه امی هم حتما ارث نمیبرن، اخوه و اخوات امی. اینا میگن که اونایی که ارث بردن یا خیشاوند نسبی بودن سببی بودن که حکمشون جدا هست و نحوه ارث بردنشون با خیشاوندهای نسبی یکسان نیست، به زوجین، یا در درجه نزدیکتری بودن، در طبقه جلوتری بودن، در طبقه اول ارث قرار داشتن، امثال اینا. ولی یک کسی که عرض کنم در طبقه اول ارث نبوده باشد، در طبقه اول ارث نبوده باشد و امثال اینا، به قیاس اولویت که نه باید اون هم از ارث محروم باشه. این اینجوری تعبیر بکنه. به نظر میرسه اگر ما این قیاس اولویت رو بخواهیم تمام کنیم باید قول چهارم رو انتخاب کنیم نه قول سوم رو، چون این استدلال اقتضا میکنه که اخوات ابی هم محروم باشه. چون اخوات ابی چه نکته‌ای بود درش وجود داره که اخوه امی از ارث محروم باشه اخوات ابی از ارث محروم نباشه؟ عاقل نبودن که اینا هم به هر دوشون عاقل نیستن، اخوات ابی عاقل نیستن، طبقه ارثشون با طبقه ارثی اخوه امی یکسانه، خیشاوند نسبی هم هستن خیشاوند سببی نیستن. بنابراین اگر ما بخوایم عرض کنم خدمت شما، نه میخوام بگم این نکته قیاس اولویت، نه توجه عرض بکنه، توجه نکته من بکنه، قیاس اولویت بر این مبناست که اون اولویت داره طبقات بعدی اولویت داره، اگر در جایی در همین طبقه هم یکی هست که مثل این هست، یعنی شبیه همون قیاس اولویت، یک نوع قیاس مساواتی باید بتوانیم ترتیب بدیم. چی؟ نه اخوه اگر یه موقع ببینید گوش کنید یه موقعی هست ما برای اخوه امی موضوعیت قائلیم، اگر موضوعیت قائل باشیم قیاس اولویتش هم تمام خرابه، اگر موضوعیت قائل نباشید برای اولویت باید موضوعیت برای اخوه امی قائل نباشید.
نه اولویت قیاس ابی چجور اولویت داره؟
اولویت نداره، مثل اونه، مثل اونه. من عرضم اینه، نکته ای که قیاس اولویت رو تمام میکنه اینی که شارع مقدس در مورد گوش کنید نکته‌ای که باعث میشه که قیاس اولویت تمام باشه اون اینه که میگیم شارع اینجا تعبدی اعمال نکرده است. اگر شارع تعبد اعمال کرده باشه قیاس اولویت دیگه تمام نیست. ما چه میدونیم نکتهش چیه؟ اگر نه تعبد نه 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 همین نه اگر شارع گوش کنید اگر شارع مقدس نکته‌ای که اخوه امی رو محروم کرده یک نکته‌ای است که ما اون نکته رو خبر نداریم فرضینه. شما میگید اخوه امی اگر محرومیتش به خاطر خیشاوند سببی باشه که سببی نیست، به خاطر طبقه اول ارثی باشه که طبقه اول ارثی نیست، چه نکته‌ای دارد که سبب می شود اخوه امی محروم باشد ولی دایی و خاله محروم نباشد؟ نه ریشه اون نیست آخه، ریشه نیست، نه نه ریشه نیست آخه، توجه فرمایید. این نکته رو از اول جلسات قبلم اشاره کردم، بحث سر برادر زاده های اخوه امی نیست، زادگان اون اصل خراب شد فرع خراب میشه، اونی که دارید میرید یه بحث دیگه اونو بحث رو بعدن بحث میکنید. بحث سر اینه که اگر اخوه امی محروم باشند آیا دایی و خاله هم حتما باید محروم باشن یا محروم نباشن؟ بحث اینه. میگه چه نکته ای؟ دایی خاله که یه قرار به اون من دیگه همیشه
قبل از این که یتقرب به اون بشن قبلش خواهر خواهر و برادر مادری اون میت مرتبه قبل دیگه چه
نه بعد بعد
خاله مادری بشن
بحث نه گوش کنید بحث چیه؟ بحث ما اینه که قیاس اولویتی که شما میخواید طراحی کنید میخواید بگید که یه نکته‌ای ما تصور نمی‌کنیم نکته اختصاصی در اخوه و اخوات امی باشد که این نکته در خاله و دایی نباشد. اینو میخواید بگید دیگه، باید یه همچی اولویتی که میخواد طراحی کنید، یعنی میگید اون علتی که وجود داره اون علت در این هست نشه این زائد و الا. اگر اینو میخواید بگید این نتیجهش اینه که شما میخواید بگید تمام العله یا خیشاوند با این نکات فقط خیشاوند سببی طبقه دوم، اولا خیشاوند سببی طبقه دوم هم هست نزدیکتر به میت نیست از طبقه دوم، بنابراین کسی که طبقه سوم هست در این نکاتی که منشأ ارث میبرد اولویت داره. اگر این بیان درست باشه باید قول چهارم انتخاب بشه، چون این نکات اخوات ابی رو هم شامل میشه ولی اولویت رو ایجاد نمیکنه. نمیخوایم بگیم اولویت رو. این نکته نکته ای هست که معناش اینه که هیچ گونه شارع مقدس تعبدی در اینجا اعمال نکرده است. اگر ما گفتیم ما چه میدونیم، ظاهر دلیل این هست که اینجا تعبد اعمال شده، همچنان که تعبدی که اعمال شده اخوه امی رو محروم کرده اخوات ابی رو محروم نکرده. ظاهر این روایات ظاهر خیلی روشنش اینه که اخوه امی محرومه، اخوات امی محروم نیست، اخوات ابی محروم نیست. این چه فرقی بین اینا وجود داره؟ چرا اخوه امی محرومه و اخوات ابی محروم نیست؟ فرقشون چیه؟ چون بدون معناش اینه که یه نکته‌ای وجود دارد که این نکته رو ما نمی‌دانیم. وقتی بحث تعبد و نکته مجهول وجود داشت چیز بعدی هم همین ما ممکنه بگیم. قیاس اولویت در جایی هست که نکته تشریع عقلاً روشن باشه که عرف میگه که این یه نکته مجهولی درش وجود نداره، اما اگر یه نکته‌ای باشه که ما نمی‌دانیم ما چه می‌دونیم؟ بله همینجور هم هست، همینجور هم هست، اونجا هم همینجور، بعد همینجور اونم همینجوره. نه همینجوره، اونم دقیقا همینه. هر چی دیگه مساوی و فصل همون هست، اونم این همینه. بله، یعنی معنای حالا قیاس لا تقل لهم افن اصلا قیاس اولویت نیست. حالا اون اگر از اون رفعیت کنید از اون مثال، ولی عرض کنم خدمت شما قیاس اولویت به خاطر این هست که اون نکته اوغل، نکته اوغلایی که وجود داره، اون نکته، نکته تعبدی نیست، نکته‌ای است که ما درک میکنیم. پس بنابراین این نکته اگر در جایی به نحو اشد وجود داشته باشه حکمم ثابته، اگر به نحو مساوی هم وجود داشته حکمم ثابته. جاهایی که قیاس اولویت تمامه، قیاس مساواتش هم تمامه. ولی جایی که
نکته رو خود نمیفهمه، فقط اولویت رو
نمیشه، نمیشه، نه نمیشه. اولویت به خاطر اینه که میگه نه نه نه، توجه بفرمایید، گوش کنید. نه، اولویت ناشی از این نکته است که عرف متعارف یک نکته تعبدی مجهول نمیفهمد. اگر نکته تعبدی مجهول فهمید، میگه اولویتی وجود نداره، من چه میدونم، شاید این نکته در اون چیزی که من اولا فرض بکنم نباشه، همچنان که در مساویش نبود در اون فرد چیزش هم ممکن نباشه دیگه. بنابر این نتیجه این بحث اینه که به نظر میرسه این قیاس اولویت تام نیست، یا با صراحت روایت یا ظهور قوی روایت در این که اخوه امی نسبت به هم طبقه های خودش خصوصیت داره، این خصوصیت مجهول اخوه امی مانع تعدی از اخوه امی به سایر طبقات هم میشه. و من هنا یظهر که حالا یه نکته ای رو عرض بکنم، مرحوم آقای گلپایگانی که معمولا از قولهای مشهور خیلی تعدی نمی کنن، اینجا اختصاص دادن به همون اخوه امی. مرحوم اصحاب الحسن تو وسیله مطلق متقرب عمر رو گفتن، مرحوم امام هم تو تحریر الوسیله همین رو پذیرفتن، مطلق متقربه. ولی مرحوم آقای گلپایگانی تو حاشیه گفتن اولا اینه که اختصاص بدیم به خصوص اخوه امی و عرض کنم چیز این علتش این هست که ایشون کنه اینجا اجماع به درد بخور، شهرت به درد بخور و همسایین ها در مسئله ندیده. حالا این رو من یه مقدار در جلسه آینده بیشتر توضیح میدم. این بحث تقریبا تمامه. ما عرض میکنم یکی دو تا نکته اینجا وجود داره که یه بحث کلی تریه که ما این بحثا رو باید دنبال کنیم. یه بحث این هست که آیا اگر ما حالا گفتیم خود اخوه امی از ارث محرومه، اگر در طبقات بعدی کسانی که ارتباطشون با میت به اخوت امی باشند، آیا اونها محروم هستن یا محروم نیستن؟ کسانی که به اخوت امی محروم باشند، یک کسی که ارتباطش با من یتقرب به بالاخوت امیه باشه، اون محروم هست یا محروم نیست؟ این رو بعضی تصریح کردن که محروم نیست و این فقط در طبقه اوله، بعدن بحثش رو، این یه بحث. بحث دوم این که اگر اخوه امی خودش محرومه، من یتقرب و بالاخوه الامیه، کسی که واسطه اتصالش اخوه امیه، فرزندان اخوه امی، نوه های اخوه امی، آیا اونها هم محروم هستن یا اونها هم محروم نیستن؟ این قوانین کلی که این دوتا قاعده کلی ارثه که شخص اگر من یتقرب و بهش محروم باشه، به اصطلاح وارث نصیب من یتقرب و به رو میبره. اگر اون یتقرب و بهش محروم باشه، اون هم محروم هست یا نیست؟ یک، اگر ارتباطش با اون من یتقرب و به ارتباطی باشه که در طبقه اول محرومیت به دنبال میاره، آیا در سایر طبقات هم محرومیت به دنبال میاره یا نه؟ این دوتا قاعده، این دوتا نکته. نکته سومی که از روایات استفاده میشه که اجداد در حکم اخوه هستند، جد امی در حکم اخوه امیه. آیا در این حکمم جد امی در حکم اخوه امی هست یا نیست؟ این سه تا قانون رو اینجا، این سه تا قاعده رو بحثش رو انشاءالله در جلسات آینده دنبال خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد. کلاس راهنمام امشب نیست، انشاءالله از شنبه ساعت 7 انشاءالله.